کسی اجازه نداره که به شهرها، به خانه های مردم، به محل های عمومی و به طور خیلی خاص به بیمارستان حمله بکنه. این روشن هست که این یک جرم بزرگ بین المللی هست که در این صحنه اتفاق افتاده و لذا پیگیری داره. ما بستر و دولت میتونیم پیگیری کنیم، میتونیم با
آیه زارعی
مثلا کاملا قابل و پیگرد هست.
آقای زاری ما صدای شما خیلی بد، خیلی نامفهوم داریم جواب. آقای زاری میخوام خواهش بکنم که قدری جا به جا بشید که بتونیم صدای شما رو واضح داشته باشیم و بتونیم که
من تو مسیر هستم.
بله الان صداتون خوب شد.
بله میفرمایید. عرض کردم که بله امکان پیگیری جدی جنایاتی که در علیه مردم غزه مخصوصا در موضوع حمله به بیمارستان ها داره صورت میگیره، این کاملا از نظر حقوق قابل پیگیری هست. هم ما به عنوان یه دولت میتونیم این کار رو انجام بدیم، هم میتونیم جمعی از کشورها و دولتها رو پای این کار بیاریم و در این زمینه وزارت خارجه ما میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده.
آقای یزداری شما در فرمایشاتون البته به این موضوع اشاره فرمودید، بحث این که خب بالاخره دو تا نکته‌ای که بهش اشاره کردید، یکی توقف جنگ و آتش بس بود و یکی هم ارسال کمک‌های انسانی به آسیب دیدگان در غزه، که این دو تا خب باید انجام می‌شده. خب پیش از این هم ما یک توقف آتش بس در مجمع عمومی سازمان ملل رو داشتیم که مسبب شد. نشون میده که تحولات و آنچه که داره در میدان اتفاق می‌افته اینه که رژیم صهیونیستی به هیچ چیزی قائل نیست، چه به اون توقف آتش بسی که در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد و چه در واقع این تصمیماتی که در سازمان همکاری های اسلامی توسط سران کشورهای اسلامی گرفته شده. جامعه اشاره فرمودید که می شود اقداماتی رو انجام داد و پیگیری هایی رو انجام داد. بفرمایید که چه اقدامات، چه پیگیری ها و چقدر میتونه این اقدامات و پیگیری ها مؤثر باشه با توجه به اینکه طرفی که در موردش داره تصمیم گیری میشه در هر مجمع بین المللی خیلی تقریبا میشه گفتش که گوشش شنوایی اصلا نداره.
ببینید این که یک دولت مدلی هست که یک دولت قدرتمند هست که البته قدرتش در همین هفته‌های اخیر مشخص شد، این میاد و تمام روش‌های قانونی و قابل قبول رو کنار می‌گذاره و از شیوه‌های غیر قانونی استفاده می‌کنه. نشاندنده این هست که این رژیم تحت فشار هست و در واقع ضعیف هست که نمیتونه به صورت عادی زندگی عادیشو داشته باشه و یا روش عادی جنگی خودش رو در مواجهه با دشمن خودش داشته باشه. این نشوندنده تنگناهای این رژیم هست که باهاش مواجه شده. مسلما کاری که امروز نتانیاهو، آقای گالانت، فرمانده ارتش و بقیه انجام میدن، اینا هم میدونن که یک روزی در جایی باید پاسخ بدن، چون این اقدامات تحت هیچ چارچوبی قابل پذیرش نیست. اما وقتی که اینا دست به این کارها میدونن، در اینی که میدونن باید بعدا جواب باشن، نشاندنده یک حالت در واقع اجبار و ناچاری هست که این کارها رو دارن انجام میدن. البته مثل یک آدمی که گرفتار هست و دست به اقداماتی میزنه برای خروج از گرفتاری، اما در عمل گرفتاری های بیشتری رو برای خودش میخره. وضعیت اسرائیل الان اینجوری هست، لذا میبینیم تمام اون چیزی که بشریت به عنوان ارزش ها در نظر گرفته، همه اینا رو برای بقای خودشون زیر پا دارن میگذارن. خب اگر اینها میتونستن یک وضع طبیعی داشته باشن، نیازی به این همه هزینه کرد از مسائل نداشتن.
بله آقای یزداری، حدوداً یک ماه خورده‌ای هستش که طوفان الاقصی آغاز شده. این اتفاق چه جایگاهی میتونه تو تغییر معادلات جهانی و شکل‌گیری نظم جدید داشته باشه؟
در واقع اون چیزی که ما در 7 اکتبر یا 15 مهر شاهد بودیم فضای واقعی بین فلسطین و رژیم غاصب بود. قدرت فلسطینی ها رو نشون داد، این که پرونده فلسطین علی‌رغم این همه اقدامات، این همه طرح‌هایی که در طول سالها دنبال شد برای محو فلسطین به نتیجه نرسیده و فلسطین کماکان در گرم‌ترین شکل در وسط معرکه حضور داره، این در واقع لزوم توجه جهانی به موضوع فلسطین رو یادآور میشه. و همونطوری که همین الان هم ما شاهد تغییراتی در نگرش‌ها در سطح بین‌الملل نسبت به اسرائیل هستیم، مسلماً این موضوع روی آینده این رژیم غاصب و آینده مناسباتی که یک طرف اون اسرائیلی ها هستن تأثیر خواهد گذاشت.
بله آقای زارعی بزرگ، با ببخشید شما هم راهی جلسه هستیم، تو مسیر هستیم و ما مزاحمتون، اما خب بالاخره یه روایت‌های مختلفی داره صورت میگیره، اینکه صهیونیست‌ها رو مظلوم نشون بده، در صورتی که خب بالاخره یکی از فواید طوفان الاقصا این بودش که تو صحنه جهانی نشون دادش که یک مسئله تحت عنوان اشغال 75 ساله فلسطین وجود داره و باید تمرکز متمرکز باشن. برای ما بفرمایید که این در واقع طوفان الاقصا و عملیات حماس و این به هم ریختگی صهیونیست ها سبب شده که خب بالاخره فلسطینی ها حق دفاع از خودشون رو داشته باشن. تحلیلتون در خصوص روایت های مختلفی که در این خصوص داره انجام میشه که داره جای مظلوم و ظالم رو این روایت ها تلاش میکنه که تغییر بده چیه؟
ما در واقع در گذشته یکی از خلاها و تأسفمون این بود که چطور یک طرف جنایت میکنه، یک طرف قربانی جنایت، اما در سطح افکار عمومی قربانی در واقع محکوم میشه و عامل جنایت از هر گونه انتقادی مبرا میشه. الان توی این صحنه خوشبختانه این مشکل برطرف شده، یعنی ما شاهدیم که جمعیت های چند صد هزار نفره در پایتخت انگلیس، در پایتخت فرانسه، در پایتخت آمریکا که اینها مهمترین کانونهای حمایت از اسرائیل هم طی 100 سال گذشته بودند، داره برگزار میشه و مقالات بسیار زیادی روزانه به نفع فلسطینی ها و علیه اسرائیلی ها داره نگاشته میشه. اینا نشوندنده این است که صحنه تغییر کرده و فضا از دست آمریکا و کلا نظام سلطه خارج شده و حالا میشه در یه وضعیت عادلانه تری مسائل رو پیگیری کرد که این خودش به واقع یکی از برکات وضعیت کنونی و جنگ حق و باطل که در غزه در جریان.
خیلی متشکرم جناب آقای زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، با جناب علی خداحافظی میکنم.
بعدم تشکر میکنم،
ممنونم از فرصتی که دادید. خدا نگهدار. ۳۱۰۵ سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و همچنین در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. اما سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد این هستش: چه ویژگی ها و مستنداتی رژیم صهیونیستی رو به جنایتکار بین المللی تبدیل کرده است؟ گزینه ۱: غصب سرزمین فلسطین. گزینه ۲: کشتار زنان و کودکان. گزینه ۳: نسل کشی. ۰۹۱۱-۳۳۲۳ گزینه ۳ رو انتخاب کرد. ۰۹۱۴-۵۸۷۷ آقای نقوی حامد از تبریز نوشتن هر سه گزینه. ۰۹۰۴-۷۷۷۷ هم به همون خدا قوت گفتن. ما هم شما خدا قوت میگیم، ممنونیم که مشارکت کردید و گزینه ۳ رو انتخاب کردن. 1919-86-50 برامون نوشتن هر سه مورد. خب خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستی. تا بحث غزه داغ هست بریم به سراغ کمک های مردمی برای غزه و مردم غزه و اجازه بدید که گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس ممیوند، رئیس هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران. جناب ممیوند سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، احوال شما تو خوبه؟ سرکار خانم آقای بود افتان به خدمتون که زرف خصوص به کمک غزه و جمعواری کمک کنیم مردمی. ما در مناسبت خاصی که داشتیم در چند وقته و همچنین در پایگاه نماز جمعه چیزی بالغ بر 6 میلیارد تومان توسط خیرین نمازگزاران و افرادی که حضور دارن تو نماز جمعه کمک جمعواری شده و همچنین تو شهروندان که الان هستن.
بله.
بر ما بحث کمک هامون از دو طریق میتونن شهروندان کمک کنن. یکی بحث شماره کارتی که ما خدمتتون عرض میکنم و یکی کد دستوری که داریم. شماره کارتی که میتونن تو این زمینه کمک کنن 60 37 99 79 4 0 2008 و همچنین کد دستوری داریم 388 77 77 3 21 مربع. این جهت کمک مردم مظلوم فلسطین هم واسه اون قضیه اون که هستش. من در خدمتتون هستم. اگه سوالی شده
سلامت باشید. جناب آقای ممی بر شما اشاره فرمودید به 6 میلیارد تومانی که جمع آوری شده کمک های نقدی هستش. از همین دو طریقی که جناب عالی هم بهش اشاره فرمودید، شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم از هر کدوم از این طریق ها که مایل هستن میتونن مشارکت بکنن و نقدن کمک بکنن برای مردم غزه. بفرمایید که به جز حالا کمک های نقدی که دریافت میکنید چه اقدامات دیگری تاکنون انجام دادید برای کمک به مردم غزه؟
ما مراسم مختلفی که تو سخت شهر تهران برگزار شد مثل 13 آبان و یکم تو بعد اون راهپیمایی که تو 26 مهما و چهارشنبه بود ما پایگاه‌هایی رو اونجا برگزار کردیم و دایر کردیم و اون کمک‌هایی که طریق شهروندان بودش جمع‌آوری کردیم و در قالب همون بحث نقدیمون توسط حالا اون نهادهای متولی که این کارشون ارتباط داره مسئولیت هم به عهده دارم با کمک مردم انجام میشه انشالله.
انشالله. جا مبیفن چطور این کمک ها قرار که به دست مردم مظلوم غزه برسه؟
اصلا به خدمت شما و همچنین شهروندان و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما که این مبالغ به نهادهای متولی مربوط تحویل خواهد شد که مسئولیت ارسال کمک به غزه را دارن. اون نهادهایی که ارتباط دارن تو بحث غزه ما این را کمک های اثبات میکنیم که انشالله به دست مردم غزه برسه.
الان این نهاد هایی که بر حسب به جز هلال احمر نهاد دیگه ای هستش که الان میتونه؟
نه، ما تو هم بحث هلال احمر هستش. درست، هم بحث هلال احمر هستش که الان نهاد دیگه که الان ما باشه چیزی نه، فقط بحث هلال احمر هست.
خیلی هم عالی. و روش های دیگری برای جذب کمک های مردمی برای مردم غزه به جز این شماره
یه شماره کارتی خدمتتون عرض کردم
67 99 79 4 0 2008. درسته؟
بله درسته. یه کد دستوری هم داریم 3 88 77 3
بله
2 31 مربع. این بحث کد دستوریمون هست. سیارا این کمک های ما جمعه داریم میکنیم
انشاءالله. پس هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی که میخوان مشارکت بکنن در جذب کمک های مردمی برای غزه از دو طریق، یکی شماره کارتی که جناب آقای ممیوند هم به اون اشاره فرمودن 60 37 99 79 4 0 2008 و کد دستوری 3 88 77 3 0 21 مربع. میتونید از این دو طریق مشارکت
بکنید. ما یه سامانی هم داریم شماره 73-55.
بله.
اگه شهروندان یا دوستان اگه تماس چیزی حالا داشته باشن ما راهنماییشون میکنیم جهت کمک. انشالله بتونیم کمک‌ها رو جمع‌آوری بکنیم. این سامانه 73-55 اونم فعاله.
این سامانه 73-55 نیاز به کد نداره؟
نه، کدی نه، هم 73-55 تو بگیرن تو استان تهران ما جوابگو هستیم و پاسخ و راهنماییشون میکنیم. دریافت کمک واسه مردم غزه و فلسطین.
خیلی هم عالی و متشکرم. اگر نکته پایانی باقی مونده جناب ممیوند ما از زبان شما میشنویم.
من از حضرت عالی و شنونده عزیز تشکر لازم دارم ایشالا بتونن ما رو تو بحث این کمک‌های غزه یاری کنن، بتونیم یه مبالغ خوبی جمع‌آوری کنیم و به دست مردم مظلوم فلسطین ممنون میشن. تشکر می‌کنم شما.
خیلی متشکرم جناب آقای ممیور، رئیس هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران که در این گفتگو شرکت کرد. با جناب عالی خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، تشکر.
ممنونم، خدا نگهدارت. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. 30,035 رو فراموش نفرمایید. میتونید که از این طریق هم با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید و هم میتونید در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز ما مشارکت بفرمایید. صفر 913 رقم پایانی 8624. خانم یا آقای رفیعی از یزد هر سه گزینه نوشتن. صفر 913-59-12 آقای یا خانم کیانی از اصفهان هم نوشتن هر سه مورد. صفر 917-4 رقم پایانی 54-55 گزینه 3 رو انتخاب کردم. متشکرم که همچنان شنونده برنامه امروز رویداد هستید. پیش از اینکه بریم به سراغ بخش پایانی برنامه رویداد امروز و گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی و سایبری، یکی از هموطنان عزیز و ارجمند هم برای ما پیامک فرستادن به شماره 0913-94-46 و خطاب بنده حقیر نوشتن که به جای اینکه استفاده بکنم از واژگان طریق و طرق به فارسی بگم راه‌ها و راه، که خیلی متشکرم از دقت نظر شما شنونده عزیز و ارجمند، از تذکری که دادید بسیار سپاسگزارم. برخی منابع نوشتن که گروه هکری ابن اسد به زیر ساخت های مراکز نگهداری گوشت، اون سردخانه های گوشتی که در سرزمین های اشغالی هستش، نفوذ کردن و اونها را غیر فعال کردن. جناب آقای آل داوود سلام بر شما.
به نام خدا عرض داد و سلام احترام دارم خدمت شما همگان عزیز برنامه، همچنین شما و شما محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای آل داوود، این گروه های هکری که فعال شدن و حالا یه بخشش هم این بحث زیر ساخت های مراکز نگهداری گوشت هستش که نفوذ کردن اونها رو غیر فعال کردن، جناب علی بفرمایید که چه ابعاد و واکنش هایی رو این عملیات داشته؟
ببینید، بعد از جنایات در دانشانه و جنایات کارانه و غیر انسانی رژیم تگریسی در غزه و کشتار کودکان، حمله به بیمارستان ها و این تصاویری که از میبینیم که رفت بیرحمانه زنان و کودکان رو هدف قرار میگیرن، خب جهان اسلام به پا خواست. یعنی چی؟ یعنی که تمام مسلمانان و حتی آزادی خواهان در سطح دنیا، این تجمعات عظیمی که ما در کشورهای اروپایی الان داریم میبینیم، خب وجدان‌های بیدار از جهان اومدن و دارن اعتراض کردن. یکی از شؤون اعتراضی که الان داره دیده میشه که یمنی‌های قهرمان که سال‌ها هم متاسفانه در جنگ بودن و اونها هم بیرحمانه بمباران می‌شدن توسط ائتلاف سعودی، آمدن و هم در صحنه جنگ نظامی هم در صحنه عملیات سایبری شروع کردن به رژیم حالا کودکش صهیونیستی حمله کردن. این که گروه های هکری یمنی الان تصمیم گرفتن علاوه بر حملات پهپادی و موشکی به رژیم صهیونیستی حملات سایبری رو انجام بدن، خب یک اقدام قابل تقدیر هست برای این گروه ها و میبینیم که در حالا قدم اول اومدن و حالا محفظه ها و سرخانه های گوشت رو مورد حمله قرار دادن که خب یک موضوع بسیار مهم برای تامین غذای تروریست ها در سرزمین های اشغالی هست. یه مسئله هست. مسئله دوم اینه که لزوم حمایت از این حملات سایبریه و اینکه بعد شدتش بیشتر شد. اینکه شما میبینید در حالا سرزمین های اشغالی پزشکان سهرانیسیان و تعداد زیادشون میگن که باید تمام بیماران در غزه کشته بشن، در مردم غزه مورد حملات وحشیانه قرار بگیرن. نشون میده که ذات کسانی که در سرزمین های اشغالی به عنوان سهرانیسیان زندگی کنن ذات همشون تروریستیه و این حملات سایبری یکی از اقداماتی هستش که امروز یمنی ها دارن انجام میدن. من پیش بینی میکنم که آزادی خواهان در سطح دنیا هم در کشورهای اروپایی و در کشورهای دیگه هم اقدامات مشابهی رو انجام بدن در ضد صهیونیست‌هاشون. وقتی این طور بی‌رحمانه میان و کودک کشی و زن کشی میکنن در غزه و به بیمارستان ها حمله میکنن، نشون میده که وقت کردن در اینها واقعا کار بسیار اشتباهیه. پس این حملات سایبری انجام شده به محل تغذیه و غذای این صهیونیست‌ها دونان حالا سرخانه های گوش میتونه یک اقدام مثبت تلقی بشه بر ضد تروریست های صهیونیست.
بله. و اینکه آقای آل داوود، واکنش ها به این اقدامات در فضای مجازی چطور بوده؟
ببینید، واکنش ها واکنش های بسیار مثبتیه. یعنی شما الان در سطح انگلیس و در سطح کشورهای اروپایی، حتی در خود آمریکا میبینید که مردم آمدن به صحنه دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین و در حمایت از گروه های مقاومت. من داشتم اینجا رصد میکردم واکنش ها به این خبر رو، جز اندکی از حامیان رژیم تروریست صهیونیستی مثل آمریکایی ها و برخی از سران تروریست رژیم آمریکا و برخی از سران حالا اتحادیه اروپا که حامی رژیم تروریست صهیونیستی هستند، بقیه گروه ها و گروه های مردمی از این اقدام شجاعانه یمنی ها استقبال کردن و کلیپی که با این عنوان بچه های یمن منتشر کردن به صورت گسترده داره دست به دست میشه در شبکه های اجتماعی. که البته این رو به شما بگم، دوباره خب بحث پروپاگاندای رسانه صهیونیست هم داره کار میکنه و پلتفرم های صهیونیستی مثل متا و ایکس و بقیه پلتفرم ها هم در خیلی از مواقع دارن حذف میکنن این کلیپ ها را، چون که ضعف بسیار بزرگی رژیم صهیونیستی رو داره هم در فضای سایبر هم در فضای جنگی نظامی داره به دنیا نشون میده و این افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در فضای سایبر و در فضای جنگی نظامی به صورت کامل شکسته در اذهان مردم دنیا، که خودش مهمترین پیروزی گروه های مقاومت در این حالا جنگ هست.
پس هر دو سوی میدان فعال هستن در فضای مجازی، چون هایی که باید این رو بازنشرش بکنن و چه گروه هایی مثل متا که جابالی هم بهش اشاره فرمودید در اختیار رژیم صهیونیستی و در حال حذف کردن این اتفاق هستن که حالا گروه های هکری کاری که انجام دادن و اون فایل تصویری که داره منتشر میشه. و اگر که نکته پایانی باقی مونده، جابالی آل داوود، ما شنونده هستیم در حد یکی دو دقیقه.
ببینید، موضوع مهمی که در این جنگ اخیر گروه های مقاومت با رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده این هستش که خب صهیونیست‌ها تصمیم به حمله ضد غزه و این که خواستن شمال غزه رو کامل به تصرف در بیارن با همین میزان خشونت بود و گروه های مقاومت پیش دستی کردن. اجازه ندادن که مثل این 60-70 سال گذشته که این رژیم در این سرزمین رو اومده اشغال کرده با خشونت، با آدم کشی، با کودک کشی، اجازه ندادن که فقط بیان بچه های فلسطینی کشته بشن. یه اقدام پیش دستانه اتفاق افتاد که میگم و نصرت الهی هم باش همراه شد. میبینیم که این افسانه با تکرار میکنم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و حامیانش شکست. امروز میبینیم اگر آمریکایی های تروریست یک روز از رژیم صهیونیستی و ارتش تروریست این کشور حمایت نکنند، به صورت کامل در بحث شکست و در حوزه انحلال قرار میگیرن. این مسئله بسیار مهمی که ما همه دنیا را با خبر بکنیم، مسئله رسانه‌ها، که امروز آن چیزی که در غزه داره به عنوان نسل کشی به عنوان کودک کشی اتفاق میفته، اول با آخرش آمریکایی‌های تروریست.
خیلی متشکرم جناب آقای آل داوود، کارشناس فضای مجازی و سایبری که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما.
خدا
نگهدارتون. متشکرم که شنونده امروز برنامه رویداد هم بودید. انشاءالله تا رویدادی دیگر، بدرود.
جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سویس.
هدموا وشردوا هدى خليها ماتكم الله.